75% تا 75% تولید داخل ما ارزبری دارد. حالا بریم یه چیز دیگر نگاه کنیم.
اون ورق فلزات
نه اصلا حالا یه چیز دیگر نگاه کنیم. یک دونه لوازم خانگی که داره میاد، ما باید ببینیم ما اینو چند دلار میتونیم بخریم. اینی که امروز داریم لوازم خانگی به مردم میدیم که خدمات پس از فروشش هم آنچنان دلچسب نیست. خیلی بد نگفتم چون فردا ممکنه این صحبت منو بشنون دوستان تولید کننده یا سراغ منم بیان دیگه. ببینیم خدمات پشتیبانیشون چه جوره. امروز از ناعلاجی مردم ممکنه اون رو بخرن. چاره این، ما تنها کاری که بابت این کار کردیم لوازم خانگی رو شما قبل از اردیبهشت سال 97 ببینید، باز میرم اونجا نگاه کنید، تولیدات داخلی بین 24 ماه تا 36 ماه قسطی میفروختن باز نمیشد. چه اتفاقی افتاد؟ ما اومدیم چیزی رو که 6 میلیون 7 میلیون 10 میلیون با 36 ماه قسط میفروختن
کوتاه،
من اینو میخوام سریع بگم، کوتاه میفروختن اونو امروز باید بخریم بین 40 50 60 میلیون، خارجیه که میخریدیم 15 میلیون تا 20 میلیون امروز باید بخریم 70 میلیون 80 میلیون 150 میلیون. تازه کشور و مصرف کننده رو راضی نمیکنیم. نگاه نکنید بعضی از اخشار کشور.
آقای اسماعیلی تکمیل بفرمایید.
ارزان تکمیل، من حالا هر کدوم از اساتید یکی راهکارم ارائه بدم. من یه راهکار ارائه میدم. من عرضم اینجاست که تولید رو باید مدیریت بکنیم. به چه صورتی؟ تولید از حیث این که میزان تولیدمون کافی باشه برای جامعه، کیفیت کالامون قابل رقابت باشه با کالایی که داره قاچاق میشه، عرض کنم که تنوع کالایی داشته باشیم به لحاظ این که بتونه خواسته ها رو تامین بکنه و سلیقه مشتری رو در نظر بگیریم. ببینید ما کدوم یکی از این تولید کنندگان ما میتونن ادعا بکنن مگر ما رفتیم سلیقه، به قول ما سلیقه یابی یا سلیقه شناسی کردیم که ببینیم مثلا فرض 6 سال دیگه 5 سال دیگه مصرف کننده کالای ما فرق نمی کنه. من الزاما لازم خانه میگیرم، لازم خانه
همون که تولید قابلیت تولید داره هر کشور.
بله کدوم یکی از اینها رفتن بررسی بکنن ببینن آقا 5 سال دیگه 6 سال دیگه 1 سال دیگه سلیقه مشتری چی هست که بر اساس اون ما بیایم کالا رو تولید بکنیم. ما گاهی وقتا تو مثلا فرض رو وسیله نقلیه‌ای که حالا مثال بخوایم بزنیم تو صنایع خودرو 40 سال نمیدونم 45 سال یه نوع کالا رو تولید کردیم، تمام هنری که به خرج دادیم گاهی سپرش رو یه خورده بالاتر آوردیم یه خورده پایین‌تر آوردیم. لذا این اگر به نظر من یکی از مهمترین راهکارها این هست که این رو
مدیریت کردن تولید. آقای دریا حضرت علی بفرمایید راهکار بدین. ما فقط زمان اون چون
وقت دیگه دقیقه بونیم کوتاه اشاره بکنم. ببین کیفیت هم تو اشاره کردن و قیمت تعیین کننده است. زمانی که کیفیت کالا در داخل کشور یا قیمت تمام شده کالا باز در داخل کشور بالاتر از کالای خارجی باشه که مسلما قاچاق روش اتفاق میفته، یعنی به هر حال ما قاچاق رو اجتناب ناپذیر با هر ریسکی ممکنه داشته باشیم. برعکس در رابطه با کالای به اصطلاح خروجی ما که همون قاچاق معکوس باشه، برعکس این قضیه است. من اینطور تصور میکنم در حال حاضر قاچاق معکوس هم که حدود 5 میلیارد دلاری که واقعا رقم بسیار بالایی واقعا هست،
که
5 میلیارد دلار دیگه،
میلیون
دلار 5 میلیون دلار
نه
نه اشتباه گفتم 5 میلیون
اشتباه میلیارده 5 میلیارد دلاره نه 5 میلیارد دلاره قبلا هم 4 میلیارد دلار بود. این کاملا به خاطر کاهش ارزش پول ملی ماست و کاملا به هر تو چیز اقتصادی داره و قدرت خرید کشورهای همسایه نسبت به پولش و نسبت به ریال و پول ملی ما. خب اینو باید ما یه چاره سازی واقعا بکنیم و بیایم که به صلاح این چیز اقتصادیه دیگه که یا قاچاق معکوس حداقل اتفاق نیفته. واقعا مطلبی که خیلی کوتاه باز عرض کنم خدمت شما، راهکاری که برای این وجود داره، ما باید رو اشتغال کار بکنیم، اشتغال مردم، اشتغال به خصوص مرزنشینا، کاخنجاتی واقعا اونجا احداث بکنیم که بتونه اینا رو جذب بکنه. وقتی بیکارن و نرخ بیکاری در اونجا بالاست، حتما قاچاق اتفاق میفته. رو اشتغال اینها. یکی هم تعرفه‌های گمرکیه. وقتی ما تعرفه‌های گمرکی رو به هر حال بالا میبریم در همه کشورها، کشور ترکیه هم قبلا این کارو کرده، رو کارهای لوکس فقط تعرفه‌های گمرکی رو بالا میبردن. تعرفه های گمرکی اگه بالا بره و رقیب اون و ترخیص کالا واقعا با مشکل واقعا مواجه بشه، بازم قاچاق اتفاق میفته.
خیلی متشکرم آقای نیرومند حضرت عالی، راهکار شما باید خیلی شنیدنی باشه.
خیلی راحت تره، من یه خوردم باید از مجموعه دفاع کنم، جوری سخت میشه. اولا که
شما کارشناسی بفرمایید.
عرض شود به حضور شما
که ما مدافع خودمون هست.
کسی راجع به تاثیر
چیز الان به عنوان کارشناسی
عرض شود. من یه مجموعه بزرگتر دارم. ملت.
عرض شود که البته هممون خادم ملتیم. عرض شود که البته یه نکته رو من بگم، ستاد سال 83 تشکیل شده، دلیلی فکر کنم اشتباه لفظی گفتن سال 92، این ستاد
قانونش گفتم
قانون سال 92 تصویب شده،
قانون و اعضای جدیدش
خیلی تغییر نکرد تو اعضا، شاید یکی دو عضو
دقیقه بیشتر زمان
اومد. عرض شود که آمار خروجی هم امسال کمتر شده. بله. اون 4 5 میلیون گفتم من برآورد سال 99 عرض کردم، حتی 1400 هم هنوز برآوردش انجام نشده. با توجه به سیاستایی که دولت پیش گرفت، به خصوص آرد، روغن، تخم مرغ، اینا همه تو دام، همه تو زمره کالاهای قاچاق خروجی بود، آمارشون به شدت کاهش پیدا کرد. یعنی الان ما با همچین عدد 4 5 میلیارد دلاری مواجه نیستیم. سوخته که فقط کماکان عرض شود یه عدد بالایی رو به خودش اختصاص میده، از دیربازم در زمره کالای خود. قاعدتا توسعه پایدار تو مناطق مرزی و کل کشور، نه لزوما مناطق مرزی، ما هی قاچاقشون از مرز بیاد فکر می‌کنیم که مثلا همه مشکل از مرز، نه، توسعه پایدار در کل مناطق کشور و اشتغال مولد میتونه دوتا راهکار درستی باشه. ستاد مبارزه با قاچاق هم اولویتش پیشگیری اتفاقا، یعنی اقدامات ایجابی، ولی خب عرض کردم ببینید فضای عرضه کالای قاچاق باید برای قاچاقچی ناامن باشه، نباید یک فضای امن و بدون مزاحم برای خودش ببینه، چه تو فضای حقیقی چه تو فضای مجازی. من حالا اگه فرصت بشه یه گزارش خوبی هم از فضای مجازی
بدم،
قسمت بعدی 10-15 ثانیه شاید نشه چون یه توضیح لازم باشه. داره عرض شود که فضا رو باید ناامن ببینه. در مورد طرحشون اشاره کرد، اینو 10-15 ثانیه‌ای بگم، ما سال 96 با عدد 2.5 میلیارد دلاری قاچاق البسه و پوشاک مواجه بودیم، با اجرای طرح مبارزه با قاچاق در سطح عرضه اتفاقا در سال 97 عدد رو به 1.8 میلیارد دلار رسوندیم، فقط هم با همین اقدام، و در سال 98 عدد رو به 672 میلیون دلار، عدد بالاییه، من نمیگم کم، ولی مواجه شدیم با سیل عظیم مکاتبات تشکرآمیز صنوف و تولید کنندگان در این حوزه. حالا وارد کننده قاعدتا
خیلی متشکرم. ادوار قانونی، بله.
آقای منقبی خیلی
اولا خیلی کوتاه میگم این رو. ما تا زمانی که کار مردم رو به مردم ندهیم این اتفاق میفته. ما باید فضای ایجاد کنیم، این فضای رفاقتی با رقابت. ما هر چقدر که هزینه ریسک واردات قانونی رو بالا ببریم و نیاز جامعه رو برطرف نکنیم، قاچاق سر جاش خواهد بود، چون قاچاق بر اساس نیاز مردمه. هیچ قاچاقچی کالای قاچاقی رو که نیاز مردم نباشه نمیاره، و قاچاقچی با وارد کننده قانونی فرقش اینه که اون زودتر میخواد به نقدینه، یعنی پولش رو زودتر میخواد بگیره. پس ما تا زمانی که هزینه ریسک قاچاق رو پایین گرفتیم، من از زحمات دوستان ستاد مبارزه با قاچاق کالا اصلا نمیخوام چشم پوشی کنم، زحمتشون میکشن، ولی عملا میبینیم که این کار درست نمیشه. تا زمانی که مانع برای کار قانونی ایجاد بکنیم در هر زمینه ای این اتفاق میفته و قاچاق کارش رو انجام میده.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم از همراهی همه شما شنوندگان عزیز و محترم، میهمانان حاضر در برنامه، جناب مناقبی، جناب نیرومند، جناب دلیلی و جناب اصفهانی. این موضوعی که امروز مطرح شد، حالا موارد مختلفی درش وجود داشت، بحث اینه که بالاخره طرح برخورد و موضوعاتی که مطرح میشه مطمئنن همه اینها توی جایگاه خودش کارسازه، اما کافی نیست و باید برسیم به اون کیفیت و اتفاق مطلوب. هم موضوع تولید که گفتن خیلی موضوع مهمیه که واقعا مدیریت بشه، این کیفیت و تنوع و سلیقه مشتری درش در واقع دیده بشه. بقیه مسائل هم قضاوت با شما، میتونید اینها رو بیشتر بررسی کنید، به صحبتهایی که از ابتدای برنامه تا الان شد برگردید از طریق آرشیو برنامه توی ایران صدا و بتونید این موضوع رو دنبال کنید که ببینید که این موضوع چطور باید پیگیری بشه. خیلی ممنون از همراهی همه شما شنوندگان عزیز و محترم، پاینده باشید، وقت بر شما خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
زندگی زیباتر می شود به شرطی که به اندازه تمام برگ های پاییز برای یکدیگر آرزوی خوب داشته باشیم. ایران، ایرانی، دوستت دارم.
به نام خداوند خورشید و ماه، که دل را به نامش خردار را، خداوند کیوان و بهرام شیر، کزوی است امید و بیم و نبید.
یادش به خیر، یه معلم ادبیات داشتیم که همیشه برامون از قصه های شاهنامه میگفت. توی شاهنامه هر جا که کار ایران گره میخورد، رستم حلال مشکلات بود. رستم فرزند زاله. زال که به خاطر موهای سفیدش توی کوه‌ها رها میشه، توسط سیمرغ پرورش پیدا میکنه و هر جا که نیازه برای کمک به زال و رستم ظاهر میشه. رستم کارهای زیادی برای ایران انجام داده. مثلا از هفت خان میگذره تا کیکاووس شاه ایران رو که در بند دیو سپید بود نجات بده. یا سیاوش رو به عنوان فرزند خونده بزرگ میکنه. سیاوشی که برای نبرد به مرزهای ایران و توران میره و بعد از صلح با تورانیان و ازدواج همونجا میمونه، ولی بعدن ناجوان مردانه به قتل میرسه. البته رستم انتقام خون سیاوش رو هم میگیره. رستم با اسفندیار روین تن هم نبرد میکنه. اسفندیاری که شاهزاده ای قوی و آسیب ناپذیره، به دستور پادشاه خواست هر طور که شده رستم رو به بند بکشه. رستم که یه ایرانیه حاضر بمیره، اما دستش به بند کشیده نشه. برای همین با هم نبرد میکنن و اسفندیار بار اول رستم رو حسابی زخمی میکنه. رستم با کمک زال و با آتش زدن پری که از سیمرغ داشت، سیمرغ رو ظاهر میکنه و ازش راه چاره میپرسه. در نهایت با زدن تیری به چشم اسفندیار پهلوان، اون رو از پا در میاره. رستم با کشته شدن اسفندیار به تلخی افسوس میخوره که چطور با وسوسه و دشمنی بعضی از درباریان جلوی هم قرار گرفتن. معلممون میگفت سهراب پسر رستم بدون اینکه بدونه به عرصه نبرد با پدرش رفت. سهراب توی کشور توران بزرگ شده بود و پادشاه توران از قصد اونو به جنگ با پدرش و فتح ایران فرستاد. قبل از اینکه سپاه رستم جلوی تورانیان و سهراب رو بگیره، لب مرز یک شیرزن ایرانی به اسم گردآفرید وقتی میبینه فرمانده دژ به دست سهراب اسیر شده، کلاه خود به سر و زره به تن با سهراب می جنگه. گردآفرید طوری می جنگه که هیچ کس حدس نمی زنه اون یه زنه. اونها تا پای جان جلوی سپاه تورانیان وای می ستن تا سپاه ایران برسن.
زنی بود برسان گردی سوا، همیشه به جنگ اندرون نام دار. کجا نام او بود گردآفرید، که چون او به جنگ اندرون کس ندید. نهان کرد گیسو به زیر زره، بزد از در ترک رومی گره.
سرانجام رستم و سپاه ایران سر میرسن و با سهراب نبرد میکنن و رستم هم ندونسته پسرش رو از پا در میاره، اما وقتی میفهمه که کار از کار گذشته. معلممون گفت داغ پسر داغ سنگینیه، خدا نکنه روزی برسه که پدر و پسر همدیگر رو نشناسن. تمام این نبردها و دشمنیها و جانفشانیها برای سرزمینی به اسم ایرانه که مرزهاش رو آرش کمانگیر با تیری که از روی کوه پرتاب کرد مشخص کرد. آرش بعد از اون پرتاب جانش رو از دست داد، اگرچه خودش میدونست بعد از این پرتاب تکه تکه میشه و از دست میره، اما برای حفظ و گسترش مرزهای کشور جونش رو فدا کرد. خیلی وقتی که از معلم ادبیاتم فقط خاطراتش باقی مونده، ولی اگه اینجا بود احتمالاً میگفت امروز خیلی از ایرانیا رستمن، خیلی ها سیاوشن، خیلی ها گردآفریدن، اما رستمای امروز به جای گرز و شمشیر با قلبشون برای دفاع از میهنشون میجنگن. آرش ها و گردآفریدای امروز جور دیگه ای از مرزهای خودشون دفاع میکنن. فوتبالیست های ایرانی امروز رستم ها و سیاوش هایی هستن که توی این میدون سبز رنگ پهلوانانه می جنگن تا این پرچم همیشه در دنیا بالا بمونه، پرچمی که توی سرخی اون نوشته تا پای جان برای ایران.
عشقت ایران در دل و در جان، دارم و دارم جان و نوشن، دشت و زهرایت سبز و خرم ما، دست یزدانش باد من باشد، دست یزدانش باد من باشد. مهر تو دارم از ازل در دل، عشق تو دارم ریشه در جانم، از تو من هرگز نگسلم پیوند، تا ابد در این عهد و پیمانم. ای وطن ما را بهتر از جهانی، خوشتر از صد ملک سلیمانی، تا جهان بر پا جاودان بادا نام ایران و نام ایران.
پانزده و چهل و نه دقیقه. اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. فراخوان 13 جشنواره مردمی فیلم عمار تمدید شد. قالب ها، فیلم داستانی، مستند، پویانمایی، نماهنگ، فیلمنامه، تولیدات تلویزیونی. موضوعات: رؤیای ایرانی، نقد درون گفتمانی، حافظه ملی، فتنه 88، نهضت جهانی مستضعفین، جنگ اقتصادی، ملت قهرمان. مهلت ثبت نام 3 آبان 1401. ثبت نام در ammarfilm.ir. شماره تماس 021-42-79-53-20. دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم عمار.
فرکانس شبکه رادیویی گفتگو موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز.
رادیو ورزش دعوت میکنن. یه پاس تو در موقعیت برای بازیکن و توی دروازه، توی دروازه جذاب و متفاوت، تازه ترین رویدادها، حواشی و تحلیل ها همراه با تیم ملی فوتبال ایران و همگام با مهمترین رقابت ورزشی جهان، جام جهانی 2022 قطر.
و گل برای تیم ایران توی دروازه، توی دروازه، گل قشنگ.
29 آبان تا 27 آذر هر روز و هر لحظه با جام جهانی فوتبال، رادیو ورزش، موج اف ام، ردیف 92 مگاهرتز.
۱۶۲ شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و دیگر شهرها.
سوژه‌های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش‌های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب دارین تعریف میکنین؟
فرمان مشروطه در 14 جمادی الاول 1320.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
مخاطبان محترم رادیو گفتگو، شما عزیزان میتونید پیام ها و صدای خودتون رو از طریق پیام رسان ها به شماره 0903-913-4744 ارسال کنید.
مستی فریاد دریا، موجم عرشم عرشم، میگیر چه آزاد دریا، دریا میگیر شاد دریا، دریا میگیر شاد دریا، دریا میگیر شاد دریا. همیشه راده بارم ای خدا، تا زندگیم من بیقرارم ای خدا، دریای دریا ادویا، موجی من تو به دریا، دریا گم خیلی قشنگه ای خدا، دنیا چقدر رنگ و بارنگه ای خدا، دریا میدیر شاد دریا، دریا میدیر شاد دریا، دریا میدیر شاد دریا، دریا میدیر شاد دریا. عشق هم ردن ساز دریا خسروز و خوساز دریا با دنیا سراس راز دریا از زندگی اعجاز دریا خندم درم عاشقانه دریا مره بی بحانه خندم درم عاشقانه دریا مره بی بحانه ساز دریا با دنیا سرا سراز دریا از زندگی اعجاز دریا خندم درم عاشقانه دریا مره بی بحانه خندم درم عاشقانه دریا مره بی بحانه
سایت شبکه رادیویی گفتگو www.radiogoftogu.ir
رادیو ورزش دعوت میکنند یه پاسه تو در موقع یه برای باز کن توی دروازه جذاب و متفاوت تازه ترین رویدادها حواشی و تحلیل ها همراه با تیم ملی فوتبال ایران و همگام با مهمترین رقابت ورزشی جهان جام جهانی 2022 قطر
و گل برای تیم ایران توی دروازه گل قشنگ
29 آبان تا 27 آذر هر روز و هر لحظه با جام جهانی فوتبال رادیو ورزش موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز
مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو برای اطلاع از جدول پخش برنامه های شبکه و موضوعات اونها شما عزیزان میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به نشانی @ رادیو گفتگو مراجعه کنید همچنین تصاویر پشت صحنه برنامه ها و آخرین اخبار و فایل صوتی اونها رو هم ما در این کانال و صفحه به صورت روزانه بارگذاری میکنیم و در اختیارتون قرار میدیم. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. و اما اگه شنیدن برنامه‌ای رو از دست دادین و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید خبرها و